دکتر دیو متیوسون، مکاشفه، درس پنجم. مکاشفه دو. 2024 دیو متیوسون و تد هیلبرانت. من دکتر دیو متیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه پنجم در مورد مکاشفه دو است. بنابراین در فصلهای دوم و سوم مکاشفه، عیسی از طریق یوحنا، اکنون آماده است تا به هفت کلیسایی که یوحنا اکنون به طور خاص این پیشگویی آخرالزمانی را در قالب نامه‌ای برای آنها می‌نویسد، بپردازد، آنها را تشخیص دهد و ارزیابی کند. قبل از اینکه به خود هفت نامه بپردازیم، باید چند نکته را مورد بحث قرار دهیم. اول از همه، یک مسئله این است که این موضوع به نوعی به پایان فصل اول برمی‌گردد، جایی که یوحنا هفت ستاره را به عنوان فرشتگان هفت کلیسا معرفی کرد، یا عیسی در صحبت با یوحنا آنها را به عنوان فرشتگان هفت کلیسا معرفی کرد. یکی از سوالات این است که این هفت فرشته هفت کلیسا چه کسانی هستند؟ اساساً دو راه برای درک این موضوع وجود دارد. یکی اینکه آنها باید درک شوند کلمه فرشته، همونطور که بسیاری درک می‌کنند، همونطور که بسیاری از شما ممکن است بدونید، میتواند به طور کلی برای اشاره به یک پیام رسان یا چیزی شبیه به اون استفاده شود. برخی این هفت فرشته را به عنوان هفت پیام رسان، یعنی در واقع انسان، درک کردند. در یکی از تفاسیری که خوندم، در واقع هفت پیام رسان را تصور میکردم که با هم سفر میکنند و پیامها را به هر یک از هفت کلیسا میرسانند. بنابراین این امکان وجود دارد که آنها هفت پیام آور باشند. برخی گفتند که آنها هفت رهبر کلیساها یا بزرگان، چیزی شبیه به آن، از هر یک از کلیساها هستند. احتمال دیگر، احتمال دوم این است که اینها را باید به عنوان موجودات ماورای طبیعی، یعنی در واقع موجودات فرشته، درک کرد. به نظر من احتمالاً باید این گونه فهمیده شوند که یکی از چیزهایی که در ادبیات آخرالزمانی پیدا می کنید، و این را تا حدودی در کتاب دانیال هم می‌بینید، اما برخی از آخرالزمان‌ها مانند اول خنوخ و دیگر آثار آخرالزمانی یهودی چیزی است که مرتباً پیدا می‌کنید و این بخشی از درک آخرالزمان به عنوان آشکارسازی است، همونطور که گفتیم، مانند تماشای یک نمایش است. تنها چیزی که وقتی به جهان و تاریخ نگاه می‌کنید می‌بینید، چیزی است که روی صحنه می‌رود. شما نمی‌بینید چه چیزی در پشت صحنه اتفاق می‌افتد که بر آنچه روی صحنه می‌رود تأثیر می‌گذارد. آخرالزمان پرده را کنار می‌زند تا بتوانید در پس تاریخ واقعیتی کاملاً جدید، جهانی آسمانی، واقعیتی آسمانی در آینده را ببینید که بر نحوه نگاه شما به آنچه در حال وقوع است و همچنین بر نحوه تفسیر و واکنش شما به زمان حال تأثیر می‌گذارد. با توجه به این نکته، یکی از چیزهایی که در آخرالزمان‌ها می‌بینید این است که اغلب افراد و نهادهای زمینی، نمایندهای فرشتهایی و آسمانی در پشت سر خود دارند. این موضوع را در چند جای کتاب دانیال مشاهده می کنید. بنابراین من فکر می کنم که احتمالاً باید این فرشتگان را به عنوان همتایان آسمانی یا نمایندگان آسمانی کلیسای زمینی درک کنیم. ایده این نیست که هر کلیسا یک نگهبان آسمانی یا چیزی شبیه به آن دارد. فقط به شیوه‌های آخرالزمانی متوجه می شوید که آنچه در زمین می گذرد، همتای خود را دارد و در یک واقعیت آسمانی منعکس می شود. بنابراین من اینطور برداشت می‌کنم که احتمالاً این هفت فرشته کلیساها نمایندگان آسمانی یا همتایان آسمانی هستند، به عنوان بخشی از دیدگاه آخرالزمانی، همتایان آسمانی هفت کلیسای زمینی در آسیای صغیر که یوحنا به آنها می‌پردازد. نکته دیگری که باید در مورد اون اظهار نظر کرد، این است که این تنها آغاز یک سری مشاهداتی است که ما در طول آخرالزمان در مورد قوم خدا انجام خواهیم داد. اما با نامگذاری یا شناسایی هفت چراغدان به عنوان هفت کلیسا. این مثال دیگری در مکاشفه است. اما ما این را در جای دیگری از عهد جدید نیز می‌یابیم، از گرفتن تصاویر معبد از عهد عتیق و اکنون اعمال آن به کلیسا. بنابراین یکی از ویژگی‌های معبد که هفت چراغدان بخشی از خیمه در معبد است، اکنون نماینده یا نماد کلیسا می‌شود. بنابراین به یک معنا یوحنا در حال حاضر کلیسا را به عنوان معبد خدا توصیف می‌کند. ما قبلا دیدهاییم که آنها پادشاهی و کاهن از مکاشفه فصل یک هستند، اما اکنون آنها همچنین معبد هستند که باید حضور خدا را در جهان نمایندگی کنند. آنها باید خدا را در جهان نمایندگی کنند، شاهد او باشند، نور او در جهان باشند، به عنوان معبد او که توسط هفت چراغدان نشان داده و نمادگذاری شده است. بنابراین بیایید به فصلهای دو و سه برویم و به نوعی آن ارتباط را به فصل یک برگرداندیم. حالا فصل‌های 2 و 3 هست. یوحنا از طرف پسر انسان والا و رستاخیز یافته، پسر انسان آسمانی که اکنون مسیح است. از طریق یوحنا، 7 کلیسا را با پیامی معتبر از مسیح به قوم خود خطاب خواهد کرد. ما قبلا دیدهاییم که مسیح این کار را به عنوان کسی که در میان چراغدانها قدم میزند انجام میدهد. مسیح این کار را به عنوان کسی که ستاره ها را در دستان خود دارد، کسی که بر کلیساهای خود حاکم است، کسی که بر کلیساهای خود اقتدار دارد، اما کسی که در میان کلیسا نیز حضور دارد، انجام میدهد. همانطور که با این واقعیت که او در میان چراغدانها قدم میزند، نشان داده شده است. به همین دلیل، او اکنون در موقعیتی است که کلیسای خود را ارزیابی کند، او در آن حضور دارد و حضور او در کلیسایش، همانطور که قبلا دیدهاییم، منجر به تسلی و تشویق برای کلیساها خواهد شد و به معنای آن است، یا هشدار و نصیحت، هشداری برای کسانی که سازش می کنند و از توبه امتناع می ورزند و از حفظ شهادت وفاداران خود برای شخص عیسی مسیح امتناع می ورزند. و ما گفتیم که این 7 کلیسا، 7 کلیسای تحت لفظی و تاریخی در آسیای صغیر، در بخش غربی آسیای صغیر یا ترکیه امروزی هستند که اکنون عیسی به آنها خواهد پرداخت. قبل از اینکه به طور خاص به خود 7 کلیسا و پیامهایی که از طریق یوحنا توسط مسیح قیام کرده به این کلیساها منتقل شده است، بپردازیم، میخواهم چندین نکته را بیان کنم. راستش را بخواهید، سعی میکنم 7 تا از آنها را درست کنم. نمیدانم عمدی بوده یا نه، اما تعدادشون همینقدر است و مطمئناً برای آخرالزمان و برای آن 7 کلیسا مناسب است. اما این ربطی به موضوع ندارد. اولین نکته‌ای که می‌خواهم در کل هنگام خواندن اینها به اون اشاره کنم این است که اول از همه این 7 کلیسا کلیساهای تاریخی واقعی هستند که در قلب حکومت امپراتوری روم واقع شدند. همه این کلیساها متعلق به یکی از استانهای روم و در قلب پرستش امپراتور قرار دارند. ما کمی در مقدمه در مورد این موضوع صحبت کردیم، بنابراین شما را به برخی از مسائلی که این موضوع برای کلیساها و مسیحیانی که در محیطی تحت سلطه حکومت روم، حکومت امپراتوری روم در زمینه تجارت و سیاست و مذهب روم که همگی به طور پیچیده‌ای در هم تنیده و به هم پیوسته بودند، زندگی می‌کردند، مطرح کرد و وسوسه‌ها و مسائلی که برای مسیحیانی که متقاعد شده بودند که فقط عیسی مسیح، فقط خدا و بره شایسته پرستش هستند، ایجاد کرد، ارجاع می‌دهم. برخی از مسائلی که زندگی در بافت و حکومت امپراتوری روم براشون ایجاد می‌کرد، مسائلی بود که براشون ایجاد می‌کرد. اما این نکته اول است. همه این 7 کلیسا درست در قلب حکومت امپراتوری روم و در قلب فرقه امپراتور و پرستش امپراتور قرار دارند. نکته دوم این که جالب اینجاست که این 7 نامه، اگرچه اغلب به عنوان نامه نامگذاری شدند، اما احتمالاً از نظر فنی اصلاً نامه نیستند. جالب است که وقتی آنها را می‌خوانید، مانند یک نامه شروع یا پایان نمی‌یابند. آنها تقریباً مانند نام‌هایی شروع می‌شوند که به فرشته کلیسای پربامس یا فرشته کلیسای اسمیرنا یا فرشته کلیسای افسس معرفی می‌کنند. این را بنویس. این می‌تواند شبیه یک نامه باشد. اما جالب است که اینها واقعاً شبیه قالب یک نامه نیستند. در عوض من با کسانی که فکر می‌کنند اینها در واقع بیشتر شبیه اعلامی‌های نبوی یا پیام‌های نبوی هستند همراه می‌شوم. حتی برخی از این مطالب وقتی می‌گوید اینها سخنان اوست، برخی از این زبان شبیه متون نبوی عهد عتیق است و پیام هشدار یا پیام تسلی شبیه چیزی است در متون نبوی عهد عتیق یافت می‌شود. بنابراین من فکر می‌کنم دقیق‌تر از نامه‌ها، اگرچه آنها عملکردی مشابه نامه‌ها دارند، دقیق‌تر از نامه‌ها این است که یوحنا در حال اعلام یک پیام نبوی یا آوردن یک اعلامیه یا پیام نبوی به 7 کلیسا به شیوه یا شبیه اعلامی‌های نبوی یا پیام‌های نبوی از متون نبوی عهد عتیق است. جالب اینجاست که در کنار این، دیوید آنی در واقع در 1 یا 2 مقاله و همچنین در تفسیر اخیر خود بر مکاشفه در تفسیر 3 جلدی در مجموعه تفسیر کتاب مقدس، دیوید آوون اظهار می‌دارد که این نامه‌ها همچنین بسیار شبیه به احکام سلطنتی یا امپراتوری هستند که در فرهنگ‌های دیگر، اما حتی در امپراتوری روم یافت می‌شوند. یک حکم سلطنتی یا حکم امپراتوری، حکم یا پیامی بود که یک پادشاه، یک حاکم یا یک امپراتور برای مردم صادر می‌کرد. و بنابراین ایده اینجا ممکن است اکنون این باشد که عیسی به عنوان پادشاه، پادشاه عیسی به عنوان حاکم و پادشاه والا، اکنون یک حکم یا یک حکم امپراتوری یا اعلامیه را برای رعایای خود، برای مردم خود، یعنی این 7 کلیسا صادر می‌کند. بنابراین از نظر فنی شاید بهتر نباشد که اینها را به عنوان هفت نامه برچسب گذاری کنیم، بلکه به عنوان هفت پیام نبوی صادر شده به کلیسا و شاید به شکل یک فرمان امپراتوری یا فرمان سلطنتی که یک پادشاه یا حاکم به قوم خود می‌دهد و اکنون عیسی به کلیساها می‌دهد در نظر بگیریم. نکته سوم که باید در مورد این نامه‌ها به طور کلی بگم این است که آنها نیز به خوبی شناخته شدند، اما فقط برای یادآوری به شما هنگام خواندن هفت نامه به دنبال آنها باشید و من آنها را به صورت جداگانه خواهم خواند. به یاد داشته باشید و ضمناً من بخش‌های بزرگی از مکاشفه را در حین خواندن آن خواهم خواند، زیرا در فصل یک مکاشفه قرار بود توسط خوانندگان شنیده شود و من فکر می‌کنم چیزی در خواندن مکاشفه وجود دارد و اجازه دادن به تصاویر آن برای عبور از مقابل چشمان و ذهن ما تا درکی به دست آوریم، نه فقط برای تجزیه و تحلیل جزئیات، بلکه برای درک تأثیری که مکاشفه سعی در ایجاد آن دارد. بنابراین من هفت پیام خطاب به کلیساها را نیز خواهم خواند، اما همانطور که آنها را می‌خوانم، نکته سوم من این است که نسبت به ساختار مشابهی که آشکار می‌کنند، هوشیار باشید. اول از همه، همه آنها با خطاب قرار دادن یک کلیسا به فرشته کلیسایی پر کردن جای خالی، اسمیرنا، افسس، لایودیسیا، فیلادلفیا یا هر چیز دیگری شروع می‌شوند. دوم، سپس آنها با شناسایی مسیح دنبال می‌شوند. سپس در ابتدای هر یک از نامه‌ها از یک ویژگی شخصیتی از فصل یک برای معرفی مسیح استفاده شده است. سپس بخش می‌دانم. می‌دانم آمده است و سپس وضعیتی که عیسی در مورد کلیسا می‌داند شرح داده شده است. سپس این با تحسین یا سرزنش دنبال می‌شود و گاهی اوقات کمی از هر دو با هم ترکیب می‌شوند. گاهی اوقات کلیسا به خاطر این مورد تحسین می‌شود که بله شما این کار را به خوبی انجام می‌دهید، اما من این ایراد را به شما دارم. دو تا از کلیساها هیچ محکومیتی، هیچ داوریایی دریافت نمی‌کنند، زیرا تنها دو کلیسایی هستند که به خاطر شهادت وفادارشون رنج می‌کشند. حداقل یک کلیسا هیچ ستایشی دریافت نمی‌کند. همه چیز منفی است. این کلیسای لایودیکه است، آخرین کلیسا. بنابراین چه تحسین و چه نکوهش. نکته پنجم این است که راه‌های مختلفی برای تقسیم بندی آن وجود دارد. من فقط یک روش ساده و رایج را دنبال می‌کنم. مورد پنجم وعده‌ای به فرد غالب در قالب یک برکت آینده است. بنابراین در پایان هر نامه به کسی که غالب می‌شود خواهم داد. و اشاره‌ای به یک نعمت آخرالزمانی آینده که وعده داده شده است، وجود دارد که معمولاً نعمتی برگرفته از فصل‌های 20 تا 22 مکاشفه است. و در نهایت فراخوانی برای کسی که می‌شنود وجود دارد. شاید بسته به استفاده ایسی از این عبارت در تمثیل‌هایش شبیه به کسی که گوش دارد باشد که بشنود. به کلیساهایی که گوش شنوا دارند اجازه دهید بشنوند که روح به کلیساها چه می‌گوید. بنابراین باز هم این یک هشدار و نصیحت نبویی است. این چیزی نیست که فقط در مورد اون گمانه‌زنی کنیم یا سعی کنیم بفهمیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، بلکه این یک هشدار نبویی است که کلیسا باید به اون گوش دهد و توجه کند که کلیسا باید سعی کند اون را بفهمد و برای به جا آوردن اون تلاش کند و با اطاعت پاسخ دهد. بنابراین به اون پنج نکته توجه داشته باشید: خطاب به کلیسا، شناسایی مسیح و من وضعیت را می‌دانم یا بخشی را که یک وضعیت را توصیف می‌کند، ستایش یا محکومیت، یکی از این دو یا هر دو را و سپس وعده‌ای برای کسی که پیروز می‌شود از یک برکت آخرالزمانی در آینده و سپس در نهایت فراخوانی برای کسی که می‌شنود. نوعی تنوع از اکثر یا همه این موارد در هر یک از هفت حرف وجود دارد. نکته چهارم از شماره 3 بیرون می‌آید و اون این است که هفت پیام به وضوح در هم ادغام شدند و فکر می‌کنم این منجر به چند نتیجه مهم دیگر خواهد شد. هفت پیام خطاب به کلیساها به وضوح در بقیه کتاب مکاشفه، چه آنچه قبل از آن آمده است، چه آنچه قبل از فصل‌های دوم و سوم آمده است و چه آنچه بعد از آن آمده است، ادغام شدند. اول از همه، همانطور که قبلاً گفتیم، با آنچه قبل از آن آمده است، هفت پیام همگی با جنبه‌ای از توصیف مسیح در فصل اول 12 تا 16 آغاز می‌شوند. اکنون جنبه‌ای از توصیف مسیح قیام کرده به عنوان پسر انسان در فصل اول برای هر یک از کلیساها در فصل‌های دوم و سوم اعمال می‌شود. همانطور که آنها را می‌خوانید، مشخص می‌شود که هر یک از ویژگی‌ها، ویژگی خاص انتخاب شده برای هر کلیسا، همانطور که نشان خواهیم داد، مستقیماً با مشکل یا وضعیت هر یک از آن کلیساها مرتبط است. بنابراین دوباره اگر به عقب برگردید و آیات 12 تا 16 و توصیف مسیح به عنوان پاهای برنزی صیقل داده شده و چشمانی مانند شعله‌های آتش و شمشیری که از دهانش بیرون می‌آید و در میان چراغدان‌ها راه می‌رود و غیره را بخوانید، یکی از آن ویژگی‌ها در هر یک از حروف برداشت می‌شود، ویژگی‌هایی که به طور خاص با مشکل یا مسئله‌ای که مسیح به آن می‌پردازد مرتبط است. نکته دیگری که قبلا نیز دیدیم این است که با آنچه پس از آن می‌آید مرتبط است. به این صورت که وعده‌های برکت آخرتی آینده برای کسی که غلبه می‌کند مستقیماً از فصل‌های 20 تا 22 می‌آید. اشاراتی به سلطنت با مسیح، غلبه بر مرگ دوم، اورشلیم جدید، درخت حیات و غیره و غیره. همه این تصاویر و برخی تصاویر دیگر، اما برخی از این تصاویر به عنوان آنچه که به کلیساها در صورت غلبه وعده داده شده است، برداشت می‌شوند. و در واقع زبان دیگری نیز وجود دارد. برای مثال، زبان شاهد وفادار، زبان فریب دهنده و انواع دیگر زبان نیز بعداً در فصل‌های 4 تا 22 منعکس شده است. بنابراین، فصل‌های 2 و 3 از طریق تصاویر مسیح و همچنین فصل‌های 4 تا 22 به ویژه فصل‌های آخر با وعده‌هایی برای کسانی که پیروز می‌شوند، به طور پیچیده‌ای با فصل 1 مرتبط هستند. نکته پنجم این است که ما قبلاً دیده‌ایم که عدد 7 مهم است. عدد 7 نه تنها یا به طور خاص برای عدد 7 به معنای واقعی کلمه 7 در یک دنباله یا 7 در یک سری، بلکه به دلیل ارزش نمادین آن نیز مهم است. دیده ایم که عدد 7 دلالت بر کمال و تمامیت دارد. بنابراین در اینجا یک مثال قبل از خود رویای واقعی آورده شده است. در اینجا یک مثال آورده شده است که در آن عدد 7 اول از همه به 7 کلیسای تاریخی تحت لفظی در آسیای صغیر واقع در افسس، تیاتیرا، اسمیرنا، پرگاموم، فیلادلفیا و غیره اشاره دارد. اما در این حال احتمالاً عدد 7 عمدی است، زیرا عدد 7 نماد کمال است و کمال قرار است نمایانگر کلیساها به طور گسترده تری باشد. اکنون برخی این را به این معنی گرفتند که اگرچه من دیگر این اتفاق را زیاد نمی بینم، اما قبلاً خواندن مکاشفه 2 و 3 به عنوان 7 کلیسا که در واقع 7 مرحله یا 7 دوره از تاریخ کلیسا را پیشگویی می کنند، رایج بود. پس بدیهی است که کلیسای امروزی ما در قرن 20 و اکنون قرن 21 توسط لایودی که پیشگویی شده است. بنابراین 7 کلیسا که با افسس شروع می شوند، قرار است 7 دوره متوالی از تاریخ کلیسا را که به دوران مدرن ما منتهی می شود، پیشگویی کنند. حال، مشکل این موضوع حداقل دو برابر است. اول اینکه من هیچ اشاره‌ای نمی‌بینم که یوحنا واقعاً داره این کار را انجام می‌دهد، یعنی اینکه او واقعاً داره با پیام‌ها ارتباط برقرار می‌کنه یا پیش‌بینی می‌کنه. یک پیش‌بینی وجود دارد، اما برای کسانی که پیروز می‌شوند، این است که برکت دریافت خواهند کرد. به غیر از این، مطمئن نیستم هیچ اشاره‌ای ببینم که یوحنا واقعاً دارد دوره‌های آینده تاریخ کلیسا را پیش‌بینی یا پیش‌گویی می‌کند. در عوض برای من روشن می شود که نکته دوم این است که همه این 7 کلیسا و مشکلاتی که آنها را احاطه کرده است در واقع چیزهایی هستند که در قرن اول در حال وقوع بودند. بنابراین آنها محدود به دوره های آینده تاریخ کلیسا نیستند. اینها رویدادهایی بودند که در قرن اول در حال وقوع بودند. اینها 7 کلیسا و 7 موقعیت، مشکل و مسئله خاص هستند که کلیساهای تاریخی در قرن اول با آنها روبرو بودند. بنابراین فکر می‌کنم نباید اینها را صرفاً پیش‌بینی آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد بدانیم. آنها در قرن اول در این کلیساها در حال وقوع هستند. سوم، وقتی آنها را با دقت می‌خوانید و اگر تاریخ کلیسا را به دقت مطالعه کنید، مشخص می‌شود که محدود کردن هر یک از این پیام‌های نامه به هر دوره خاصی از تاریخ کلیسا دشوار است. در عوض، چیزی که متوجه می‌شوید این است که من فکر می‌کنم بهتر است این 7 پیام کلیساها را به عنوان نمایانگر مسائل و مشکلاتی که در حال حاضر در این 7 کلیسا و سایر کلیساها در قرن اول رخ داده است ببینیم، اما همچنین مشکلاتی که می‌توانند تقریباً در هر دورهایی از تاریخ کلیسا تا به امروز منعکس شوند. بنابراین من فکر می‌کنم عدد 7 عمدی است، نه به این دلیل که 7 دوره از تاریخ کلیسا را پیش‌بینی می‌کند. این عمدی است زیرا نمایانگر طیف کاملی از وفاداری و بیوفایی است که مشخصه کلیساها و هر دورهایی از تاریخ کلیسا تا به امروز است. اگرچه با یک چیز موافقم، حداقل در خانش آمریکای شمالی از آن در چارچوب ایالات متحده آمریکا، فکر می‌کنم می‌توانید به خوبی استدلال کنید که احتمالاً کلیسای آمریکا بیشترین شباهت را به کلیسای لایودیسه هفتمین کلیسا داره و بعداً بیشتر در مورد اون صحبت خواهیم کرد. بنابراین شماره 5. عدد 7 احتمالاً مهم است. این عدد به 7 کلیسای تاریخی خاص در آسیای صغیر اشاره دارد، اما احتمالاً منظور از آنها نمایانگر کلیسا به طور گسترده تر در قرن اول و همچنین تا زمان بازگشت مسیح است که نمایانگر طیف کاملی از وفاداری و بیوفایی است که در کلیساها در زمانها و مکانهای مختلف در طول تاریخ کلیسا نشان داده شده است. نکته ششم که باید در مورد 7 کلیسایی که قبلاً به آنها اشاره کردیم بگیم این است که وقتی اون رو با دقت بخونید، متوجه میشید که 5 کلیسا در واقع بیوفا بودند و از مشکلات نسبتاً جدی رنج می‌بردند که معمولاً مربوط به سازش و یا بیخیالی بود. یعنی به دلایل مختلفی که در بررسی پیشینه تاریخی در مورد آنها صحبت کردیم. به دلایل مختلف، برخی از این کلیساها، شاید برخی از آنها، نه همه آنها، برخی از آنها برای جلوگیری از آزار و اذیت حاضر بودند از وفاداری خود به عیسی مسیح کوتاه بیایند و حاضر بودند خود را کاملا در فرهنگ رومی و تجارت و مذهب رومی از جمله پرستش امپراتور غرق کنند و بدین ترتیب پرستش وفاداری انحصاری متعلق به عیسی مسیح را نقض کنند. به نظر می رسد 5 کلیسا در این دسته قرار می گیرند. 5 تا از آنها مشکلات جدی داشتند. 5 تا از آنها ارزیابی‌های منفی دریافت کردند و فقط 2 تا از کلیساها در حال رنج کشیدن هستند و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. فقط این 2 کلیسا ارزیابی مثبتی بدون محکومیت یا ارزیابی منفی دریافت می‌کنند. بنابراین باز هم این نکته‌ای در مورد نحوه خواندن مکاشفه می‌گوید. مکاشفه علی‌رغم محبوبیت این رویکرد در درجه اول نیست، اگرچه حداقل برای 2 تا از کلیساها این کار را انجام می‌دهد، اما در درجه اول یا منحصراً برای تسلی و تشویق مسیحیان تحت آزار و اذیت نیست. بیشتر به این صورت است که به عنوان یک زنگ بیدار باش و هشداری برای کلیساهایی است که مایل به سازش هستند و آنقدر از خود راضی می‌شوند در معرض خطر از دست دادن شهادت خود قرار می‌گیرند. هفتمین و آخرین چیزی که میخوام به عنوان مقدمه بگم این است که درک چگونگی ارتباط فصلهای 2 و 3 و اینکه چگونه 7 کلیسا به فصلهای 4 تا 22 مربوط میشوند مهم است. فصل 4، همانطور که در ادامه خواهیم دید، نوعی بخش رویایی یا آخرالزمانی را به طور خاص معرفی میکند. میتوان گفت که به دنبال پیامهای 7 کلیساست که به شیوهای کمی ساده تر مسائل موجود در 7 کلیسا را تشخیص داده و توصیف میکنند. سپس فصل 4 به نوعی خود رویا را آغاز میکند که در آن یوحنا در واقع آسمانها را به شیوهای آخرالزمانی واقعی باز میکند، مانند آنچه در آخرالزمانهای یهودی مانند حزقیال 1 و 2 میبینیم. آسمان باز است و یوحنا دعوت می شود تا به بهشت بره تا محیطهای آسمانی و قلمروهای آسمانی را ببیند و بقیه مکاشفه رویاهایی را که از اون حاصل می شود تا بیشتر فصل 22 ثبت می کند. حال چگونه باید این را بفهمیم؟ می ترسم که بارها بیش از حد مشتاق بودهایم که این 2 بخش را از هم جدا کنیم. چیزی که من فکر می کنم در حال وقوع است، این است که آنچه یوحنا در 2 و 3 به شیوهای سرراست‌تر می گوید، اکنون در فصلهای 4 تا 22 به شیوهای نمادین تر می گوید. به عبارت دیگر، من فکر می کنم که فصلهای 4 تا 22، بخش رویایی، روش دیگری برای گفتن دقیقاً همون چیز و اشاره به همون چیزهایی است که یوحنا در فصلهای 2 و 3 در پیامهای 7 کلیسا به آنها اشاره می کند. فقط اینکه آنچه یوحنا در فصلهای 2 و 3 می گوید، اکنون به شیوهای نمادین تر و استعاری تر بیان می کند، اما فکر می کنم دقیقاً به همون چیزها اشاره دارد. بنابراین فصلهای 4 تا 22 وضعیت کلیساها را در فصلهای 2 و 3 بیشتر تفسیر می‌کند. این کار با ارائه یک دیدگاه رویایی، آخرالزمانی و نبویی در مورد وضعیت کلیساها در فصلهای 2 و 3 انجام می‌شود. و بنابراین هر کلیسا از فصلهای 2 و 3 وضعیت خود را از فصلهای 2 و 3 به صورت نمادین در فصلهای 4 تا 22 آشکار خواهد کرد. و آنها هر کلیسا فصلهای 4 تا 22 را به شیوه های مختلفی در مورد موقعیت خاص خود خواهد دید. آنها بسته به موقعیت و شرایط خاص و وضعیت معنوی خود بقیه مکاشفه را به شیوه های مختلفی خواهند خواند. چه آنها از خود راضی و سازشکار باشند، چه برای ایمان خود رنج بکشند، مکاشفه 4 تا 22 بسته به موقعیت آنها، همانطور که در فصلهای 4 تا 22 آشکار و تجسم یافته است، به طور متفاوتی در مورد آنها صدق خواهد کرد. همونطور که قبلا گفتم، همونطور که از فصل 4 تا 22 پیش رفتیم، خواهیم دید که وعده‌هایی داده شده به کلیساها، کسانی که پیروز شوند، وعده‌های آخرالزمانی به شکل برکات رستگاری دریافت خواهند کرد. این وعده‌ها اغلب مستقیماً از فصل‌های 20 تا 22 گرفته شده‌اند. و خواهیم دید که برخی از اصطلاحات و مضامین فصل‌های 2 و 3 در فصل‌های 4 تا 22 به طور کامل‌تری بسط داده می‌شوند. بنابراین من فکر می‌کنم این یک اصل حیاتی برای خواندن مکاشفه در فصل‌های 2 و 3 است و اون این است که بفهمیم 4 تا 22 مطالب متفاوتی ندارند. به دوره زمانی متفاوتی اشاره نمی‌کند. به رویدادهای متفاوتی اشاره نمی‌کند. شما یوحنا را در فصل‌های 2 و 3 نمی‌بینید که یک کار را انجام دهد و سپس در فصل‌های 4 تا 22 به سراغ کار دیگری برود. در عوض باز هم فصل‌های 4 تا 22 با تصاویر نمادین آخرالزمانی دقیقاً همون چیزی را می‌گوید که او در فصل‌های 2 و 3 به شیوه‌های کمی سرراست‌تر بیان می‌کند. باز هم بسته به موقعیت و شرایط معنوی کلیسا، هر یک از کلیساها فصل‌های 4 تا 22 را به عنوان اشاره‌ای به موقعیت منحصر به فرد خود تفسیر می‌کنند و اون را با کمی تفاوت تفسیر می‌کنند. باز هم بسته به اینکه آیا آنها از خود راضی هستند یا بسته به اینکه آیا به خاطر وفاداری و شهادت وفادارانه خود به عیسی مسیح رنج می‌برند. حالا بیایید کمی بیشتر به فصل‌های 2 و 3 نگاه کنیم. حالا کاری که دوباره می‌خوایم انجام دهیم این است که نمی‌خوام تک تک تصاویر، آیات یا متون، بلکه بخشی از متن مکاشفه 2 و 3 را بررسی کنم. اما اول از همه می‌خواهم کمی در مورد اهمیت شهرها در رابطه با نقش آنها در امپراتوری روم صحبت کنم. می‌خواهم به موقعیت و پیشینه هر نامه نگاه کنم و این همون مشکلی است که نویسنده به اون پرداخته است. و سپس دوباره پیام اصلی برای هر یک از کلیساها چیست؟ نویسنده چه چیزی را به عنوان ستایش یا به عنوان محکومیت بیان می‌کند؟ و شاید نتیجه گیری هایی بکنه و به این نکته اشاره کند که چگونه هر یک از کلیساها ممکن است بقیه مکاشفه در فصل‌های 4 تا 22 را خونده باشند. بنابراین از فصل 2 در فصل 1 مسیح قیام کرده اکنون آماده شده است. اکنون به یوحنا مأموریت می‌دهد تا این کلیساها را با پیام‌های نبوی خطاب قرار دهد. در اینجا اکنون شروع به خواندن پیام‌های 7 کلیسا می‌کنیم. و اولین کلیسایی که در فصل 2 با آن مواجه می‌شویم، کلیسای شهر افسس است. بنابراین نویسنده با فرشته کلیسای افسس شروع می‌کند که شاید فرشته همتای آسمانی آن باشد، نماینده آسمانی کلیسای زمینی، نه یک پیام‌آور انسانی یا رهبر انسانی. نکته مهم دیگری که باید در مورد 7 پیام درک شود، این است که این یک دانش عمومی است و اگر به هر نقشایی از آسیای صغیر باستان، آسیای صغیر غربی نگاه کنید، می توانید این رو به راحتی ببینید. اگر به کلیسای افسس نگاه کنید، افسس اولین کلیسا در یک مسیر دایرهایی است که هر 7 کلیسا را در بر می گیرد. جالب است که با شروع از افسس، کلیساهای موجود در مکاشفه 2 و 3 به ترتیبی فهرست شدند که در یک مسیر دایرهای معمولی از آنها بازدید می شد. و این احتمال وجود دارد که این مسیری باشد که یوحنا گاهی اوقات برای بازدید از کلیساها طی می کرده است. به نظر می رسد که یوحنا ممکن است در میان این کلیساها رسالت نبوی داشته باشد و این می تونه نشان دهنده مسیری باشد که او طی کرده است. اما ترتیبی که کلیساها مورد خطاب قرار می گیرند به نظر می رسد نشان دهنده ترتیبی است که در یک مسیر دایرهایی از آنها بازدید می شد. همونطور که خواهیم دید، افسس ممکن است به دلیل اهمیت آن در امپراتوری روم در استانهای آسیای صغیر اولین باشد و نقش مهمی که افسس ایفا کرده است، ممکن است در این واقعیت منعکس شود که ابتدا اتفاق می‌افتد. افسس احتمالاً مهمترین و قدرتمندترین شهر آسیای صغیر در این بخش از آسیای صغیر در استانهای رومی بود. در آن زمان جمعیتی حدود 250,000 یا 1/4 میلیون نفر داشت. همونطور که اکثر شما می‌دانید، یکی از چیزهایی که افسس به اون معروف است و اگر اصلاً افسس را مطالعه کرده باشید، احتمالاً یکی از چیزهایی که ابتدا به ذهن شما خطور می‌کند، الهه آرتمیس یا دیاناست، بسته به اینکه از نام رومی یا یونانی آرتمیس یا دیانا استفاده کنید. شما در اعمال رسولان 18 می‌خوانید و در آن زمینه از رویارویی پولس با آرتمیس و مشکلاتش با او می‌خوانید. وقتی پولس از افسس بازدید کرد، آرتمیس صرفاً الهه باروری بود و نمونه دیگری از اینکه چگونه آنچه در تجارت یا در رفاه شما اتفاق می‌افتاد به الهه حامی که متعلق به آن بود نسبت داده می‌شد. جالب اینجاست که افسس نه تنها به خاطر الهه دیانا یا آرتمیس و مذهب بت‌پرستی ها شناخته می‌شد، بلکه افسس کانون فرقه امپراتوری نیز بود. معبدی به افتخار امپراتور دومیتیان ساخته شده بود که احتمالاً امپراتور حاکم در زمان نگارش مکاشفه در اواسط دهه آخر قرن اول بوده است. اما در این زمینه آنچه ایسی اکنون از طریق یوحنا و یوحنا که به هفت کلیسا می نویسد می گوید این گونه است که ایسی کلیسای افسس را خطاب قرار می دهد. به فرشته کلیسای افسس این را بنویس، اینها سخنان کسی است که هفت ستاره را در دست راست خود داره و در میان هفت چراغدان طلا قدم میزند. من از اعمال، زحمات و پشتکار تو آگاهم. میدانم که نمیتوانی افراد شرور را تحمل کنی، کسانی را که ادعای رسول بودن میکنند اما نیستند، آزمودهایی و آنها را دروغگو یافته ای. تو پایداری کرده ای و به خاطر نام من سختی ها را تحمل کردهایی و خسته نشده ای. بنابراین ظاهراً این کلیسایی است که متحمل آزار و اذیت و سختی شده است. اما آیه چهارم، با این حال من این را به تو نسبت می دهم. تو عشق اول خود را رها کرده ای. به یاد داشته باش که از چه بلندی سقوط کرده ای. توبه کن و کارهایی را که در ابتدا انجام می دادی، انجام بده. اگر توبه نکنی، نزد تو خواهم آمد و چراغدانت را از جایش برخواهم داشت. اما این به نفع توست. تو از رسم نقولاویان متنفری، همانطور که من نیز از آن متنفرم. هر که گوش دارد، بشنود که روح درباره کلیساها چه میگوید. به کسی که غالب آید، حق خواهم داد که از درخت حیاتی که در فردوس یا باغ خداست، بخورد. اول از همه توجه کنید که چگونه مسیح در پیام به کلیسای افسس معرفی شده است. مسیح به عنوان کسی که هفت چراغدان و هفت ستاره را در دست دارد و در میان آنها قدم می‌زند، معرفی شده است. یعنی او در کنار قومش حضور دارد. باز هم این احتمالاً نشان می‌دهد که مسیح هم برای تسلی دادن به قومش و هم برای کنترل آنها حضور دارد. دلیل اینکه این رو میگم این است که در فصل دوم آیه پنجم توجه کنید که وقتی مسیح شروع به تشخیص وضعیت در افسس می‌کند، آنها در خطر از دست دادن چراغدان خود هستند. یعنی مسیح به عنوان کسی که ستارگان را در دست دارد، به عنوان کسی که در میان چراغدان حضور دارد، اختیار دارد که آن را بردارد. یعنی او اختیار دارد که چراغدان آنها، شاهد وفادار آنها در جهان را، اگر توبه نکنند، بردارد. و توجه کنید که موضوع یا کلیسای افسس پیامی از هر دو توصیه دریافت می کند. در همان ابتدا، مسیح آنها را تحسین می کند. اینکه او از اعمال آنها آگاه است. او آگاه است که آنها از پیروی از کسانی که ادعا می کنند رسول هستند، امتناع ورزیدند، شاید ادعا کنند که با اقتدار رسولان مسیح صحبت می کنند، اما یوحنا می گوید که آنها رسول نیستند. آنها سختی و رنج را تحمل کردند. بنابراین ایسی چیزهای زیادی برای ستایش کلیسای افسس دارد. اما در این حال، در همان زمان مسیح متقاعد شده است که آنها در چیزی کمبود دارند. یعنی آنها عشق اول خود را از دست دادند و در خطر از دست دادن شهادت خود هستند. حال به نظر من این نشان می‌دهد که احتمالاً مشکل کلیسای افسس این است که اگرچه آنها در اعتقاد خود بسیار ارتدکس هستند و حتی مصمم به مقاومت در برابر آموزه‌های نادرست هستند، اما مشکل این است که عشق اول خود را از دست دادند. و در یک لحظه به این موضوع خواهیم پرداخت که عشق اول برای چه چیزی یا برای چه کسی است. جالب است که در آیه 6، اگر بتوانم فقط یک لحظه به جلو بروم. در آیه 6، وقتی یوحنا این کار را انجام می دهد، پس از یک ارزیابی منفی، دوباره به یک ارزیابی مثبت برمی گردد. در آیه 6، او می گوید، شما این را به نفع خود می دانید، شما از اعمال نقولاویان متنفرید. احتمالاً نقولاویان به گروهی اشاره دارند که تعلیم می دادند که شرکت در فرهنگ بت‌پرستی امپراتوری روم در چارچوب شهر افسس در استان روم اشکالی نداره و اینکه شرکت در آن اشکالی نداشت. و بنابراین به همین دلیل است که می گم به نظر می رسد یکی از مسائل و این واقعیت که آنها در برابر کسانی که ادعا می کنند رسول هستند، اما واقعاً رسول نبودند، مقاومت کردند، احتمالاً این کلیسایی است که در باور و آموزه‌های خود بسیار ارتدکس است و مشتاق و مصمم به امتناع از سازش با جامعه بت‌پرست و یک امپراتوری بت‌پرست است و مشتاق حفظ خلوص عقیدتی آموزه‌های خود است. با این حال، در این حال، آنها عشق اول خود را از دست دادند. سوال این است که برای چه چیزی یا چه کسی؟ دو گزینه وجود دارد. بسیاری گفتند که این عشق به کلیساست، عشق به دیگر مسیحیانی که از دست دادند، اینکه اونقدر به اصول خود پایبندند که عشق به یکدیگر را از دست دادند. دیدگاه دیگر این است که این عشق به مسیح است. دیدگاه سوم این است که ما نمیتونیم تصمیم بگیریم که هر دو را با هم ترکیب کنیم. این عشق هم به قوم خدا و هم به مسیح است. من فکر میکنم دلیل اتخاذ دیدگاه دوم مبنی بر این که این عشق به مسیح است که آنها از دست دادند این است که او همون کسی است که عیسی خود را به عنوان کسی که در میان چراغدان است توصیف میکنه. او کسی است که چراغدان را در دست دارد و در فصل 2 آیه 5 او کسی است که اختیار برداشتن آن را دارد. بنابراین من فکر میکنم آنچه در حال وقوع است این است که در بحبوحه حفظ دغدغه خود برای خلوص ارتدکس از نظر اعتقادی و عدم سازش از نظر الهیاتی و اخلاقی با جهان در این حال عشق خود را به مسیح از دست دادند تا جایی که دیگر به عنوان شاهد وفادار او در جهان عمل نمی کنند. و به همین دلیل چون عشق اول خود را که انگیزه شهادت آنها در جهان بود از دست دادند اکنون به آنها گفته می شود که توبه کنند. و اینکه درستی آموزه‌های آنها نمیتونه فقدان عشق آنها به مسیح را بپوشاند یا نمیتواند ظاهری برای آن فراهم کند، عشقی که باید باعث شهادت وفادارانه آنها در جهان شود. بنابراین فرمان مسیح برای آنها توبه است، یعنی بازیابی عشق اول خود و بنابراین حفظ و بازیابی شهادت وفادارانه خود در جهان. بنابراین وعده‌ای که آنها برای غلبه بر آن دریافت میکنند، درخت زندگی است. جالب اینجاست که درخت حیات در بهشت خدا این رو به مکاشفه 22 در آیات 1 و 2 پیوند می‌دهد که خلقت جدید را به عنوان حاوی درخت حیاتی توصیف می‌کند که در ابتدا در بهشت در باغ عدن بود. خلقت جدید در فصل 22 همانطور که خواهیم دید به عنوان باغ عدن یا بازگشت به باغ عدن توصیف شده است. بنابراین اکنون این چیزی است به کسی که پیروز می شود وعده داده شده است، بازسازی شرایط پیدایش 2 و 3 در خلقت اولیه در باغ عدن که خدا در مکاشفه 22 اون را بازسازی خواهد کرد. بنابراین این به عنوان وعده‌ای برای این کلیسا مطرح شده است که شاید به درستی آموزه ها بیش از عشق به مسیح که آنها را به داشتن شاهدان وفادار ترغیب می کند، بها می دهد. همچنین درک معنای غلبه کردن مهم است. وقتی یوحنا از آنها می‌خواهد که غلبه کنند، غلبه کردن باز هم برای هر کلیسا معنای کمی متفاوتی خواهد داشت. غلبه در اینجا به معنای امتناع از سازش و حفظ شهادت وفادارانه آنها حتی تا سرحد مرگ و رنج است. احتمالاً به طور کلی این همون چیزی است که در پشت اکثر دستورات غلبه برای هر یک از 7 کلیسا نهفته است. این به معنای امتناع از سازش با جامعه بدپرست و در عوض حفظ شهادت وفادارانه خود در جهان حتی تا سرحد مرگ است. این گونه است که کلیسا پیروز می شود. و برای کسانی که این کار را انجام می دهند، اکنون کلیسای افسس وعده داده است که رستگاری آخرالزمانی را دریافت خواهند کرد. آنها خلقت جدید، پادشاهی نهایی و قایی خدا را در خلقت جدید از مکاشفه 21 و 22 دریافت خواهند کرد. کلیسای شماره 2 فصل 2 8 تا 11 پیام کلیسای اسمیرنا شهر بعدی در یک مسیر دایرهایی پس از افسس کلیسایی خواهد بود که به سمت شمال و به کلیسای اسمیرنا می رود. اسمیرنا یکی دیگر از مراکز فرقه امپراتوری بود. همچنین اسمیرنا نیز مانند اکثر این شهرها در آسیای صغیر جمعیت یهودی نسبتاً زیادی داشت. به نظر می رسد که این جمعیت یهودی با قوم خدا و کلیسای اسمیرنا مخالف هستند و باعث برخی از مشکلات می شوند. این کلیسا به همراه فیلادلفیا یکی از تنها 2 کلیسایی است که گزارش منفی دریافت نکرده است. اگرچه ظاهراً در محیطی بسیار خصمانه زندگی می کند، جایی که نه تنها در مرکز فرقه و پرستش امپراتوری قرار دارند، بلکه از سوی جمعیت قابل توجهی از یهودیان نیز تحت فشار هستند. و این چیزی است که عیسی از طریق یوحنا در مورد کلیسای اسمیرنا میگوید. به فرشته کلیسای اسمیرنا بنویس، این سخنان آن کسی است که هست، اولین و آخرین که مرد دوباره زنده شد. من از رنجها و فقر تو آگاهم، با این حال ثروتمند هستی. من از تهمت کسانی که خود را یهودی مینامند، آگاهم در حالی که نیستند، بلکه از کنیسه شیطانند. از رنجی که در پیش داری، نترس. به شما میگویم ابلیس برخی از شما را به زندان خواهد انداخت تا شما را بیازماید و 10 روز آزار خواهید دید. تا پای مرگ وفادار باشید و من تاج حیات را به شما خواهم داد. هر که گوش شنوا دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. کسی که پیروز شود از مرگ دوم به هیچ وجه آسیبی نخواهد دید. مسئله در کلیسای اسمیرنا در اون زمان صرفاً این بود که این کلیسا احتمالاً نزدیکترین چیز در بین 7 کلیسا به کلیسایی بود که تحت نوعی آزار و اذیت شدید قرار داشت. اگرچه یوحنا به وضوح اشاره نمی کند که در این مرحله کسی هنوز به خاطر ایمان خود فوت نکرده است. اما واضح است که آنها از نوعی آزار و اذیت به دست رنج می برند. شاید مقامات محلی مشتاق بودند، مطمئن شوند که همه با شرکت در فرقه امپراتور و پرستش خدایان بت‌پرست و چیزهایی از این قبیل و همچنین به ویژه به دست یهودیان مطابقت دارند. پولس درباره کسانی صحبت می کند که به آنها تهمت می زنند، کسانی که به کلیسا تهمت می زنند، کسانی که به گفته او یهودی هستند، اما در واقع یهودی نیستند. کنیسه آنها کنیسه شیطان است. به عبارت دیگر، در قرن اول، یک سناریوی احتمالی این است. یهودیان ممکن است خیلی سریع مسیحیان را به خاطر تمایزشان از یهودیان به این دلیل که یهودیت در قرن اول عمدتاً به نظر می رسید که از حمایت دولت روم برخوردار بوده و به عنوان یک دین معتبر پذیرفته شده بود به آنها اشاره کرده باشند. اما هرچه مسیحیت بیشتر می شد برخی از مسیحیان ممکن بود به عنوان خرابکار و مخالف سازش دیده شوند و برخی از یهودیان بیشتر می خواستند توجه را به آنها جلب کنند. و در اینجا شاید منظور از تهمت زدن به آنها همین باشد تا نه تنها از مسیحیان بیشتر فاصله بگیرند بلکه روم علیه مسیحیان اقدام کند و نه علیه آنها. بنابراین این ممکن است مصلحتی برای کنیسه یهودیان بوده باشد تا جدا شود تا توجه را به این جلب کند که این مسیحیان هستند که از سازش امتناع می کنند و به طور خرابکاران عمل می کنند و هر گونه آزار و اذیتی متوجه آنها خواهد بود و یوحنا میگوید نه در واقع این گروه چیزی کمتر از کنیسه شیطان نیست. عنوانی که یوحنا و عیسی از فصل اول برای این کلیسای تحت جفا به کار میبرند شاید به دلیل امتناع آنها از سازش و همچنین دریافت تهمت از سوی یهودیانی که احتمالاً قصد فاصله گرفتن از دیگر مسیحیان را داشتند به کار میبردند. عنوانی که عیسی از فصل اول استفاده میکند بیشترین ارتباط را با این کلیسا دارد. دوباره توجه کنید که او میگوید من اولین و آخرین هستم، کسی که مرد و زنده شد. یعنی برای کلیسایی که به دلیل عدم سازش و حفظ شهادت وفادارانش آزار و اذیت را متحمل میشد، اکنون عیسی کسی است که اولین و آخرین است، کسی که بر تمام امور تاریخ کنترل داره و کسی است که در موقعیت آنها حضور داره و همچنین کسی است که قبلا مرده است اما زنده شده و مرگ را شکست داده و بر آن پیروز شده است. بنابراین دوباره کلیسا چه چیزی باید بترسد؟ اگر آنها متحمل آزار و اذیت شوند و شاید حتی به عنوان هزینه نهایی شهادت وفادارانه خود بمیرند، کلیسا چه چیزی باید بترسد؟ زیرا اکنون عیسی کسی است که از طریق شهادت وفادارانه خود بر مرگ غلبه کرده و کسی است که در ابتدا و انتها به عنوان خداوند متعال بر تمام تاریخ ایستاده است. به 3 استراتژی که نویسنده در این فصل برای تشویق مسیحیان به حفظ شهادت وفادارانه و تحمل رنج شهروندان رومی و شاید یهودیان در کنیسه یهودیان استفاده می کند، توجه کنید. اول از همه یوحنا به آنها یادآوری می کند که آنها قوم واقعی خدا هستند. توجه کنید که او می گوید این یهودیان را کسانی می نامد که ادعا می کنند یهودی هستند. اما در واقع یهودی نیستند. من فکر میکنم او صرفاً میگه این واقعیت که اونها کلیسای عیسی مسیح رو مورد تهمت و آزار و اذیت قرار میدهند، نشون میدهد که اونها اصلاً قوم واقعی خدا نیستند. در واقع، ادعای آنها مبنی بر این که قوم واقعی خدا هستند، ادعایی نادرست است، زیرا آنها در واقع قوم واقعی خدا را که کلیسای عیسی مسیح است، آزار و اذیت میکنند. کسانی که با ایمان به عیسی مسیح پاسخ میدهند و شهادت وفادارانه خود را حفظ میکنند، قوم واقعی خدا هستند. دوم او به آنها یادآوری می کند که منبع واقعی رنج آنها در نهایت خود شیطان است. همانطور که گفتیم به عنوان یک مکاشفه، یوحنا در تلاش است تا ماهیت واقعی درگیری آنها را آشکار کند. وقتی آنها به دنیای خود نگاه می کنند، فشار از سوی مقامات رومی و فشار از سوی کنیسه یهودیان را می بینند، اما یوحنا در انتظار فصل 12 به آنها یادآوری می کند، یوحنا ماهیت واقعی مبارزه آنها را به آنها یادآوری می کند. او ماهیت واقعی مبارزه آنها را آشکار می کند و اینکه در پشت مبارزه و آزار و اذیت آنها تلاش خود شیطان برای خنثی کردن قوم خدا نهفته است. این موضوع در فصل 12 با جزئیات بیشتری بررسی خواهد شد. بنابراین استراتژی دوم نویسنده برای قادر ساختن آنها به تحمل و پایداری نه تنها یادآوری و اطمینان دادن به آنها از ماهیتشان به عنوان قوم حقیقی خداست، بلکه یادآوری منبع واقعی آزار و اذیت آنها و آن خود شیطان است. و سپس سوم نویسنده در آیه 10 به یک مثال از عهد عتیق متوسل می شود، وقتی می گوید از آنچه که قرار است متحمل شوی نترس. من به شما می گویم یا ابلیس یا شیطان، آنها منبع واقعی درگیری خود هستند، برخی از شما را به زندان خواهند انداخت تا شما را آزمایش کنند و شما به مدت 10 روز آزار و اذیت خواهید دید. این عبارت جالب است. وقتی سالها پیش برای اولین بار آن را خواندم، از خودم پرسیدم چرا 10 روز؟ این به چه چیزی اشاره دارد؟ آیا نویسنده، آیا ایسی بصیرت دارد و آیا او دقیقاً یک دوره زمانی آینده را پیش بینی می کند؟ آیا او از یک دوره 10 روزه که قرار است در آن آزار و اذیت شدیدی را متحمل شوند اطلاع دارد؟ این دوره 10 روزه چیست؟ چه زمانی اتفاق می افتد؟ چرا نویسنده 10 روز را انتخاب می کند؟ آیا این اتفاق می افتد؟ آیا چیزی در گذشته اتفاق افتاده است؟ آیا چیزی قرار است در آینده اتفاق بیفتد؟ که به نظر می رسد متن به آن اشاره می کند و چرا 10 روز؟ فکر می کنم گگ بیل در تفسیر خود بر مکاشفه این معما را حل کرده است. او نشان داده است که 10 روز آزمایش اشارهای عمدی به فصل 1 کتاب دانیال و آیات 12 تا 15 است که در آن دانیال و 3 دوستش به مدت 10 روز آزمایش شدند. اجازه دهید فصل 1 کتاب دانیال و آیات 12 تا 15 را بخوانم که در آن دانیال و 3 دوستش در رابطه با خوردن گوشت و امتناع از خوردن گوشت تقدیمی به پادشاه آزمایش می شوند. با شروع از آیه 11، دانیال به نگهبان، رئیس افسرانی که دانیال، هنانیا، میشائیل و عزریا 3 دوستش را منصوب کرده بود، گفت لطفاً خدمتکاران خود را به مدت 10 روز آزمایش کنید. به ما جز سبزیجات برای خوردن و آب برای نوشیدن چیزی نده، سپس ظاهر خود را با ظاهر جوانانی که از غذای سلطنتی، تمام گوشت و شرابی که پادشاه ارائه می دهد، می خورند، مقایسه کن و با خدمتکارانت مطابق آنچه می بینی رفتار کن. بنابراین او موافقت کرد که این کار را انجام دهد و آنها را به مدت 10 روز آزمایش کرد. در زمینه دانیال و 3 دوستش که خود را تحت فشار یک امپراتوری بت‌پرست دیگر و حاکم بت‌پرست می‌بینند، یوحنا اکنون این مضمون را از فصل اول کتاب دانیال، یعنی 10 روز، برمی‌دارد تا دوره آزمایشی را که آماده تحمل آن است، توصیف کند. به عبارت دیگر، من متقاعد شدم که عدد 10 دوباره نمادی از کمال است، اما در درجه اول به معنای یادآوری دانیال است. همانطور که دانیال و دوستانش به مدت 10 روز آزمایش شدند، اما تحمل کردند و حکم مطلوبی دریافت کردند، به همین ترتیب قوم خدا در اسمیرنا نیز آزار و اذیت محدودی را متحمل خواهند شد. آنها نیز مانند دانیال و دوستانش آزمایش خواهند شد و بنابراین به آنها دلگرمی برای تحمل می دهد. بنابراین من فکر نمی کنم که منظور از 10 روز، 10 روز 24 ساعته به معنای واقعی کلمه باشد، بلکه به طور نمادین به معنای یادآوری وضعیت دانیال و 3 دوستش است که مورد آزمایش قرار گرفتند. و به همین ترتیب کلیسای اسمیرنا نیز مانند دانیال و دوستانش در یک محیط بت‌پرست و خصمانه در دورهایی از آزمایش قرار دارد. بنابراین مانند دانیال با یادآوری آن داستان، مانند دانیال و 3 دوستش می توانند دلگرم باشند و در هر دوره آزمایشی که با آن روبرو می شوند، تحمل و استقامت کنند. وعده‌ای که در آن زمان دریافت می کنند، تاج حیات و همچنین رهایی از مرگ دوم است. باز هم مربوط به افرادی است که تحت آزار و اذیتی قرار می گیرند که ممکن است منجر به مرگ شود. اکنون به آنها وعده حیات و نجات از مرگ دوم داده شده است. هر دو مفهوم در مکاشفه فصل 20 آمده است. مکاشفه 20 جایی است که مقدسینی که سرشان از بدنشان جدا شده، زنده می شوند و 1000 سال با مسیح سلطنت می کنند و در مرگ دوم شرکت نمی کنند. این همون چیزی است که اکنون به کلیسایی که تحت آزار و اذیت است، وعده داده شده است. کلیسای بعدی که یوحنا به اون اشاره می کند یا ایسی، خداوند رستاخیز یافته، از طریق یوحنا به اون اشاره می کند کلیسای پرغامس است. در فصل 2 آیات از 12 تا 7. این کلیسای بعدی در مسیر دایرهای 7 کلیسا در شمال اسمیرنا قرار داشته است. پرغاموس از نظر فکری، فرهنگی و مذهبی شهر مهمی بود. اکنون یوحنا به دنبال کلیسایی است که تحت تأثیر این فرهنگ قرار دارد. شهر پرغاموس به خاطر کتابخانه‌اش بسیار شناخته شده بود. همچنین به خاطر زیارتگاه‌ها و قربانگاه‌هایش که به افتخار خدایان بت‌پرست ساخته شده بودند، شهرت داشت. همچنین به خاطر خدایانی مانند خدای زئوس شناخته می‌شد. همچنین آسکلپیوس، خدای شفا است. نشان آسکلپیوس یک مار بود. هنوز هم اون را می‌بینید، به خصوص در ایالات متحده. این نماد را روی آمبولانس‌ها و چیزهایی شبیه به اون در ارتباط با حوزه پزشکی و بیمارستان‌ها می‌بینید. این اولین شهری بود که واقعاً معبدی برای یک امپراتور زنده بنا کرد. باز هم این شهر در کانون فرقه امپراتور قرار داشت. معبد آگوستوس را در سال 29 میلادی بنا کرد. این شهر مرکز مهمی برای پرستش امپراتور بود. بگذارید پیام نامه پرغاموس از باب 12 تا 17 را سریع بخوانم. به فرشته کلیسای پرغاموس بنویس این سخنان آن که شمشیر تیز و دودم را دارد است. من می دانم کجا زندگی می کنی، جایی که تخت شیطان قرار دارد، با این حال تو به نام من وفادار مانده ای. تو حتی در روزهای آنتیپاس، شاهد امین من که در شهر تو، جایی که شیطان زندگی می کند، کشته شد، از ایمانت به من دست برانداشتی. با این حال، چند ایراد از تو دارم. در اونجا افرادی داری که به تعلیم بلعام پای بندند، کسی که به بالاق آموخت تا بنی اسرائیل را با خوردن غذای قربانی شده برای بت‌ها و ارتکاب زنا به گناه بکشاند. و همچنین کسانی را داری که به تعلیم نقولاویان پای بندند. پس تو بکنید، وگرنه نزد شما خواهم آمد و با شمشیری که از دهانم بیرون می آید، با شما خواهم جنگید. هر که گوش دارد، بشنود که روح به کلیساها چه می گوید. به کسی که پیروز شود، مقداری از منای پنهان خواهم داد. همچنین به او سنگی سفید خواهم داد که نام جدیدی روی آن نوشته شده است و فقط کسی که اون را دریافت می کند، اون را می داند. بنابراین در ادامه به موقعیتی که نویسنده در کلیسای پرغاموس به اون اشاره می کند، خواهیم پرداخت. عنوان منحصر به فرد مسیح که به اون اطلاق می شود چیست؟ پیامی که با توجه به موقعیت کلیسای پرغاموس به آنها داده می شود چیست؟ این دکتر دیو موتیوسون در دوره آموزشی خود در مورد کتاب مکاشفه است. این جلسه 5 در مورد مکاشفه 2 است.